بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا بیع مکره اگر رضایت متعقب او بشود صحیح یا خیر، رسیدیم به این اشکال که اگر قائلی بگوید که حدیث رفع وقتی میاد صحت این بیع رو برمیداره، این به نحو مطلق برمیداره و در نتیجه بعد از اینکه این صحت برداشته شد با حدیث رفع، این بیع باطل است مطلقا ولو رضایت بعد از او بیاد. گفتیم مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب دادن. جواب اول شیخ رو که توضیح دادیم و عرض کردیم که شیخ در اینجا اون مطلبی رو که در حدیث رفع در کتاب رسائل فرمودن یه مقدار توسعه دادن و شیخ می‌فرماید حدیث رفع مؤاخذه اخروی را و اینکه مکره را الزام به یک شیعی بکنیم که بر ضرر او باشد را برمی‌دارد. اون احکام ضرریه متوجهه به مکره را برمی‌داره. این رو اکراهش کردن مالو بفروشه. الان اگر بخوایم الزامش بکنیم به این که در این معامله وفا بکن، این ضرر بر او هست. اما شیخ فرمود احکامی که به نفع مکره هست بر نمی داره. توضیح دادیم این کلام شیخ رو. اشکال مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف رو هم از کتاب منیت الطالب بیان کردیم. مرحوم آقای خوی قدس سره در همین کتاب مصباح الفقاهه در جلد دوم بیت صفحه 610 همین اشکال مرحوم محقق ناینی رو با یک عبارت دیگری ذکر کردن. ایشون می‌فرماین که و یرد علی ان المرفوع به حدیث رفع هو نفس المجعول الشرعی المتعلق بالمکره علی. می‌فرمان حدیث رفع اون حکم متعلق به مکره علی. الان در این دو رو اکراه کردن بر بی، مکرهون علی میشه بی. این بی یک مجهول شرعی داره و حدیث رفع میاد این مجهول شرعی رو برمیداره. حالا این مجهول شرعی میتونه حکم تکلیفی باشه و میتونه حکم وضعی باشه. اول مترتب علی من الحکم تکلیفی اول وضعی و علیه فدعوا ان المرفوع هو المؤاخذه. اینکه شیخ فرمود مرفوع مؤاخذه است و الزام المکره بما صدر من. بما مکره را به اون چی که اکراه بر او شده الزام بکنیم، حدیث رفع بیاد این الزام را برداره، می‌فرمان این ادعاییست که غیر صحیح هست. و این شعت قول که این در دنبالش دیگه تقریبا تصریح به همون فرمایش مرحوم محقق ناینیه. می‌فرماد ان المرفوع به حدیث رفع فی العقد الاکراهی هو صحة العقد لكنه لا على الاطلاق مرفوع به حدیث رفع در عقد اکراهی صحت عقده، اما نه به نحو مطلق لانه على خلاف الامتنان، بل مادام الاکراه باقیا فاذا تعقب بالرضا کان مشمولا للاطلاقات، که اینا رو گفتیم. بعد می فرمان اما توقف و عقد المکره على الرضا المتأخر فهو لم يكن مجهولا، که این دیگه در این عبارت ناینیه. ناینی فرمود ما باید خود عقد با قطع نظر از اکراه ببینیم چه مجهولی و چه احکامی داره. حالا که اکراه آمد، این اکراه میاد اون احکام رو بر میداره. اون وقت به شیخ اشکال میکنن مرحوم ناینی و به تبعشون مرحوم آلخویی که آیا موقوف بودن عقد در اجازه متأخره این از مجهولات عقده، از احکام عقده؟ یعنی یکی از احکام عقد این است که العقد اذا تعقب بالاجازه فهو صحیح. میفرمان چنین چیزی نیست، چنین چیزی ما نداریم که عقد اگر متعقب به اجازه بشود صحیحه. لذا اشکال ناینی و آقای خویی بر مرحوم شیخ قدس الله اسرارهم این شد که اصلا نوبت به این نمیرسه که ما بیاییم بگیم حدیث رفع احکام ضرری رو برمیدارد اما احکام نفعی را بر نمیدارد. شیخ نظرش این شد حدیث رفع احکامی که به ضرر مکره بر میداره، احکامی که به نفع مکره بر نمیداره. اینا میفرمان آقا اصلا حدیث رفع اون احکام موجوده قبل الاکراه را میاد بر میداره و اساسا این مورد که اگر یه عقدی بعدش رضا بیاد موقوفیت العقد على الاجازه این اصلا از احکام عقد نیست، اصلا مجهول نیست برای عقد. تا ما بگیم آیا این حکم ضرریه یا حکم نفعیه و بعدم بگیم لا رفعه حدیث رفع فقط احکام ضرری رو برمی داره. چرا بفرمایید ببینیم؟
اولش فرمود این متعلق به این حدیث هو نفس المجهول المتعلق عليه. این عبارت فرمود شیخ انصاری فرمود که اینجا مطلق فعل متعلق حدیث نیست، متوجه حدیث نیست، بلکه فعل این متعلق به مطلق هست. اینه آقای نعیمی فرمود مطلق فعل لولا الاختیار لولا الاجراء بشون مرمود. لذا آخرش مربوط به مثلا همون نظر آقای نعیمی هست، ابتداش مربوط به همون نظر آقای شیخ انصاری هست. این یه مدل
حالا ببینید اینو البته نمیخوام نفی بکنم این فرمایش شما رو، تا یه اندازه این فرمایش شما درسته، در ذهن خود منم بود، ولی بالاخره روح مطلب اینه. حالا گاهی وقت در تقریرات و اینها دیگه نباید خیلی مطلب خشخاش بذاریم، بگیم این کلمه این کلمه، باید این اساس مطلب چیه. اساس این اشکالی که مرحوم آلخویی دارن اساسش همون کلامی که مرحوم ناینی فرموده، میخوان همون رو بگن، یعنی یه مطلب اضافه‌ای در اینجا ایشون نداره. اگر خود همون عبارت منیت و طالب رو در اینجا آورده بودن خیلی بهتر از این بود. این درسته. حالا ببینیم که آیا اشکال مرحوم ناینی و اشکال مرحوم آلخویی بر شیخ وارده یا نه. باز برای اینکه یه مقداری دقت بیشتری بشه، اینجا ما دو تا کلام دیگه هم نقل بکنیم، یکی کلام مرحوم گروانیه، یکی هم کلام مرحوم امام. بعد اون وقت برگردیم جمع‌بندی کنیم ببینیم این اشکالات اصلا بر شیخ وارد هست یا وارد نیست. فعلا خوب بفهمیم که اینا چه اشکالاتی رو دارن مطرح میکنن. مرحوم محقق ایروانی رضوان الله علیه در جلد دوم حاشیه مکاسب در صفحه 201 میفرماید که از مجموع کلمات شیخ استفاده میشود که شیخ آمدن بین احکام ثلاثه تفصیل دادن. سه حکم رو میفرمان ما از مجموع کلام شیخ استفاده میکنیم. یک، موقوفیت العقد علی الرضا، این یکی از احکامه. عقد موقوف است بر رضای متأخر. دو، حکم دوم، الزام الغیر به ان لا یفسخ ولا یرفع الید عن المعامله. غیر رو یعنی اون طرف مقابل مکره در این معامله الزام بکنیم به این که حق این که معامله رو به هم بزنی نداریم، چون بالاخره در بیع مکره مکره میاد میگه باید این مالت رو بفروشی به زید، زیدم با اختیار داره میخره. خب وقتی ما میگیم معامله مکره باطله، یه طرفش مکره یه طرفش مختار، اینجا حکم دومی که مطرحه این است که الزام کنیم غیر را به این که تو حق به هم زدن معامله رو ندار. تو نیا بگو خب حالا چون اون طرف مکره بوده منم معامله رو میخوام به هم بزنم، لعل مکره بعدا راضی بشه، بلکه راضی شد دیگه تو حق به هم زدن معامله رو ندار. این دو. سه، بگیم خود مکره را الزام بکنیم به این که یا این معامله را فسخ کند یا امضا بکند. ایروانی میگوید ما از کلمات شیخ در مورد حدیث رفت در این سه مورد سه تا مطلب استفاده میکنیم، که اصلا این که من باز دارم کلام ایروانی هم نقل میکنم اینا تدقیق های بیشتر در حدیث رفت میشه. میگه شیخ میفرماد حدیث رفت حکم اول را بر نمی دارد، برای اینکه این حکم لنفع المکره لا لضرر المکره. وقتی میگیم اگر عقد مکره بعدا رضایت بیاد این عقد صحیحه، شیخ میفرماد کسی نیاد بگه حدیث رفع میاد صحت این عقد را بر می دارد. صحتی که بعدن یعنی عقدی که بعدن رضایت میاد حق للمکره لا علی المکره، و حدیث رفع احکام ضرری رو برمیداره نه احکام نفعی را. این یک. دو، بیاییم بگیم که اگر مکره بخواد غیر را الزام بکند به اینکه فسخ نکنه، حدیث رفع اینم رو برداشته، اینم یکی از مسئولاته. بگیم آقا شما ببینید وقتی یه عقدی دو طرف مختارن، وقتی مختارن هر دو طرف، این میاد دیگری رو الزام میکنه که وفا بکن به معاملت، دیگری هم میدین الزام میکنه، هر کدام دیگری رو الزام به عدم الفسخ میکنن. حالا یه طرف رو شد مکره لقائل ان یتوهم که آقا این حدیث رفع میاد چه میکنه اینجا؟ حدیث رفع میاد میگه رفعه یعنی تو قبلا با قطع نظر از اکراه میتونستی الزام بکنی غیر را به اینکه تو معاملت رو فسخ نکن. حدیث رفع میاد این رو برمیداره. شیخ میفرماید نه، حدیث رفع میاد احکام ضرری مربوط به خود مکره رو برمیداره، اما احکامی که مربوط به غیر مکرهه این رو بر نمیداره. به عبارت اخرى اون چی که مربوط و اون حکمی که مربوط به خود مکرهه اما دیگری میتواند فرض کند یا نه، دیگری میتواند رفعیت کند یا نه، نمیتونه اون رو برداره. حدیث رفع میاد اون چی که مربوط به خود مکره هست او رو بر میداره. اینجا تو پرانتز در ذهن شریفتون باشه، این فرق رو در ذهن هست که آرون اصلا متعرض نشدن که خب شما در بیع مکره میایید میگید که آقا اگر مکره به عدم رضایت متعقب او بود معامله صحیحه، آیا بعد از در همین زمانی که اکراهه اون طرف مقابل که مختارن معامله انجام داده میتونه بیاد رد کنه یا نه، یا بعد از این که مکره رضایت داد او اصلا حق رد کردن داره یا نداره؟ یا تو اون موقعی که با هم معامله کردی مکرهن معامله کردی، الانم من قبول ندارم، تو الان رضایت داری، من الان میخوام رد کنم. این مسئله مهمیه، یعنی در بحث بیع مکره باید این طرف قضیه بیع مکرهی که اذا تعقبه الرضا این طرفش هم باید فکر کرد که آقا اون طرف درسته در حین معامله مختار بوده، اما حالا این دست رو دست بذاره بیره این آقای مکره بعد زوال الاکراه چه زمانی راضی میشه معامله تمام بشه؟ نه، لعله که بگیم که آقا اون بتونه بگه آقا در حین معامله اکراه بوده، الان هم که این میخواد رضایت بده من قبول ندارم. ظاهر کلمات فقها ها این است که دیگه برای اون طرف اختیاری وجود نداره، اما خودش قابل بحثه. در ذهن شریفتون باشه که ما این رو انشالله این فرق رو مطرح بکنیم. چی؟ بله بله، فرض نیست که الان علم داره به اکراه، فرض نیست.
اگر بنا شد که حدیث رفع حد را برداره
خب اختصاص پیدا میکنه به احکام وضعیت. چرا اختصاص؟ علاوه بر احکام تکلیفی صحت هم برمیداره، یعنی اون که مسلم احکام تکلیفی رو برمیداره. اگر کسی رو اکراه بکنه بر شرب خم حرامی انجام نداده، فکرتی نباده فقط، نه در حدیث رفع هیچ کس نمیاد بگه حدیث رفع فقط احکام وضعیه رو برمیداره. حالا یه دقت کنید مطلب سومی که چی برمون؟
مکره خود با این مشتری باشه
که
خود شخص خالص نمیده،
بازم فرق نمی کنه. در این فرقی که الان ما عرض کردیم فرقی نمی کنه، بازم حق داره. یعنی حالا گفتم باید بحث کنیم این رو، خودم ظاهر کلمات آقایان است که حقی نداره، یعنی این رو روشن گرفتن که او دین شقی نداره اصلا، اما به نظر ما جای بحث داره.
برام بر نظر آخون تمام آثار رو برمیداره، ما میتونه بگیم حدیث رفع عمومیت پیدا.
تمام آثار مربوط به کیو؟ تمام همینه. ببینید الان اون چه که اینجا عرض میشود که مرحوم شیخ دارن بیان میکنن، عرض کردم ببینید گاهی اوقات کلمات بزرگان رو یکی از کارهایی که واقعا در اجتهاد آقایون باید بکنن این است که تحقیقاتی که آقایون در بزرگان در جاهای مختلف کردن اینو یک جا جمع بکنن. شیخ در حدیث رفع در رسائل مفصل بحث کرده، در مکاسب به مناسبت های هم بحث میکنه، در همین بیع مکره یه نکاتی داره که اونجا نداره و الان داریم اون نکاتشو بیان میکنیم. یعنی الان شیخ میخواد بفرماید حدیث رفع تمام اون احکام مربوط به خود مکره رو برمیداره، اما اینکه دیگری میتونه فرض کنه یا نه ربطی به او نداره، ربطی به حدیث ربط نداره. و مطلب سوم می فرماین که مطلب سوم این است که به این که آقا چون این آدم مکره بوده، این رو به این خب حالا الزامش کنیم، خود مکره رو بالفسق اول امضا، چون برخلاف اینم یکی از احکامه. منظور چیه اینجا؟ میگم آقا این آدمی رو که اومدن اکراهش کردن، یکی از احکامش این است که الان الزام کنی مکره را یا بالفسق یا بالامضاء. شیخ فرموده این رو هم حدیث رفع نمیتونه برداره. کسی بیاد به آقا رفعه اینم رو بر میداره، رفعه امتی مستکره علی، این رو هم بر میداره که ما خود مکره را الزام بکنیم بالفسق اول امضاء. به جناب شیخ عرض می‌کنم چرا؟ می‌فرماید حدیث رفع احکام سابقه بر اکراه را برمی‌داره، اما اون احکامی که با نفس اکراه میاد او رو بر نمی‌داره. الان این حکم سوم، این حکم سوم چه حکمی؟ این که بگیم المکرهو یلزم اما بالفسق او بالامضاء، این حکم جاء من ناحیت الاکراه. یعنی حالا که اکراه اومد این حکم اومد، میبرد احادیث رفع احکامی که از ناحیه خود اکراه بیاد این رو نمیتونه برداره. این روانی میگه آقا این ستا حکم تو کلام شیخه. اشکال ایروانی به شیخ این است که شما در هر سه بیایید همین مطلب سوم بگید، در هر سه بگید، فقط چرا این مطلب سوم رو در حکم سوم آمدید بیان کردید؟ در اولی این حکم که العقد موقوف بالاجازه المتعقبه، این حکم مربوط به خود عقد نیست، این حکم جاء من قبل الاکراه. یعنی این آدم بعد از اینکه مکره شد میگم خیلی خوب جناب مکره، این عقد شما اذا تعقب بالرضا یکون صحیحا. حکم دومی اونم جاء من قبل الاکراه، حکم دومی این است که دیگری رو الزام بکنیم بعدم الفتح، اونم جاء من قبل الاکراه. حکم سوم جاء من قبل الاکراه. اشکال این روانی به شیخ اینه که تمام این ستا تمامش من ناحیت الاکراه آمده، و شما شیخ بیاد همه رو بفرمایید آقا احکامی که من غیر ناحیت الاکراه، احکامی که سابقا علل اکراه، این رو برمیداره حدیث رو. چرا؟ اولی رو میگید، میگید هازا حکم له لا علی. دومی رو میگید، میگید هازا حکم علا غیره لا علا نفسه. سومی رو میگید فقط میگید هازا حکم جاء من قبل الاکرام. هر سه رو بیایید بگید حدیث رفت اون احکامی که با خود اکرام میاد، این احکام نمیتونه برداره. چرا اینطور آمده در اینجا بیان کردید؟ و میفرماید هازا تفصیلون عجیبون. این یک نکته که در کلام ایروانیه. حالا باز ما کلام امام رضوان الله علیه در جلد دوم کتاب البیس صفحه 120 هنوز در اشکال اول شیخیم، اونم رو میخونیم. خوب آرون به عبارت مکاسب مراجعه کنن، عبارت مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم ایروانی و مرحوم امام که دنباله بحث رو فردا عرض میکنیم. فقط یک جمله عرض بکنم، امروز سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم هست، بر حسب اونچه که عرض میشود که الان بنای بر او گذاشتن. عرض میکنم که خب این ورود واقعا منشأ ورود و حلول برکات فراوان در این شهر و بر دنیای اسلام شد، که ما اون چه که دیدیم که این برکاتی که از این قوم واقعا در قوم این برکات محقق شد، این عظمتها، این حوزه مقدسه بزرگ، این مراجع بزرگ، محققان و مفسران و علما و فلاسفه که در این قوم همه عرض می شود که محقق شدند و موجود شدند، اینا همه به برکت ورود این بیبی به قوم شد و محوریت این بیبی برای دنیای علم و دنیای اسلام شد. این انقلاب عظیمی که واقعا از این قوم نشأت گرفت و ما هر روز داریم آثار او رو در دنیا میبینیم، ولو اینکه واقعا انسان باید خیلی ناراحت بشه از بعضی از تنش‌ها که اینا ناشکری‌هاییست که دارن نسبت به انقلاب میکنن. همین قضایایی که واقعا دیروز در مجلس واقع شد و حیثیت کشور رو بر باد داد و واقعا انسان خجالت میکشه در دنیای امروز این جور برخوردها واقع میشه، که اینا همه ناشکری نسبت به نظام ما و نسبت به انقلاب ما و نسبت به خود نعمت بزرگ ولایت فقیه، که یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند نعمت ولایت فقیه نعمتی است که بعد از هزار سال خون دلی که علما خورد و خوردن زجرها، شکنجه ها، تحمل ها، صبر ها، این میوه رو خداوند به روحانیت و به شیعه و به ایران و اسلام ارزانی کرد و اعطا فرمود. ما ها قدردان نیستیم، مسئولین ما قدردان نیستن. خب این همه رهبری معظم توصیه فرمودن به این که آقا کشور رو تنشدار نکنید، مسائل اختلافی رو به عموم مردم نکشونید، اینا رو به یک نحو دیگه حل بکنید. اما ما ملاحظه میکنیم که باز گوش داده نمیشه. نه تنها گوش داده نمیشه، از اون وقتی که ایشون این صحبت ها رو نفرموده بودن و این توصیه ها رو نکرده بودن بدتر از او دارن عمل میکنن. من گاهی اوقات یاد این فرمایش میفتم که امام سجاد علیه السلام فرمود که اگر رسول خدا توصیه کرده بود به این که اهل بیت من رو اذیت بکنید، دیگه بیشتر از این نمیتونستید انجام بدید شما. و الانم مسئله متاسفانه اینه. حالا انشالله امید همه ما به خود نعمت ولایت فقیه هست که در پرتو این نعمت این کفهای روی آب انشالله زبدی هستن که میره. اما باید واقعا بدونیم انقلاب ما که یک انقلاب بزرگی بود به برکت این قوم شد، به برکت این بانوی مکرمه که در قوم مدفونه، و ما طلبه ها از حضرت معصومه سلام الله علیها غافل نباشیم. مشکلات علمیمون رو واقعا مشرف بشیم از حضرت استمداد بکنیم. چطور میشه گاهی اوقات من این رو فکر میکنم که سه امام معصوم علیه السلام فرمودن کسی که این حضرت رو زیارت بکنه بهش بر او واجبه. خب اینجا برای ما این سوال هست که چرا؟ چرا حضرت معصوم سلام الله علیه چه خصوصیتی داره که در این جهت ثواب زیارت امام معصوم علیه السلام رو داره؟ معلوم میشه که عظمتی در این بانو هست در پیش خدا. فَإِنَّ لَكَ شَعْنًا مِنَ الشَّعْنِ، این خیلی نکته در این تعبیر در این زیارت وجود داره. این شأن ما نباید واسطه قرار بدیم فقط در امور دنیوی خودمون و امور ظاهری، واقعا تقرب به خدای تبارک و تعالی. شما ببینید در زیارات ائمه ما به ائمه عرض میکنیم، ما به وسیله زیارت شما به خدا تقرب پیدا میکنیم. این مهمترین ارج نتیجه است که به ظاهر داده میشه. هیچ چیزی به ظاهر بالاتر از این نیست که وقتی انسان از حرم بیرون بیاد احساس کنه یه مقداری به خدای تبارک و تعالی نزدیک شده. ما بیشتر از این حرم مطهر و این قبر مقدس در اینجا بیشتر استفاده بکنیم، هم برای مسائل معنوی خودمون، هم برای مسائل علمی خودمون، هم برای حفظ حوزه ها، برای حفظ انقلاب و حل مشکلات عامه مسلمین. و صلی الله علی محمد و آله.